بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
الامر السابع. همینجا رسیده بودیم ها؟ الامر السابع الاستعمال حقیقی و مجازی. استعمال اللفظ في معناه الموضوع لا حقيقة، واستعماله في غيره المناسب له مجاز، وفي غير المناسب غلط، وهذا أمر محل وفاق، ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، او ان صحته طبعیه تابعه لاستحسان الذوق السلیم کل ما کان المعنا غیر الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه والا فلا. مقدمه امر هفتم به عنوان یکی از مقدمات تا شروع بحث در مسائل علم اصول، استعمال و کیفیت استعمال را میفرماید. خب سابقا ما شنیده بودیم استعمال لفظ دو جوره، گاهی استعمال حقیقیه و گاهی استعمال مجازیه. استعمال لفظ در موضوع له را میگن استعمال حقیقی، استعمال لفظ در معنای مجازی را میگن چی؟ میگن استعمال مجازی. استعمال در موضوع له استعمال حقیقی، استعمال در غیر موضوع له استعمال مجازی. بعد در سیوتی اونجا هم خواندن آقایان، منتها حالا یادشون نمانده باشه دیگه تفسیر ما نیست، اونجا خواندن که استعمال حقیقی رو چرا حقیقی میگن و مجازی رو چرا مجازی میگن. گفتن استعمال را حقیقی میگن برای اینه که این لفظ ثابت بر موضوع له، حقیقت به معنای ثبوت، به معنای متوقف بودن. این لفظ بر معنای حق اصلی خودش چون ثابته و از استجاوز نکرده، لذا میگن این استعمال حقیقی. ولیکن استعمال مجازی رو چرا مجازی اسم گذاشتن؟ برای اینکه گفتن از ماده تجاوزه. این استعمال استعمالی که لفظ از معنای خودش تجاوز کرده، رسیده به یه معنای که مناسبه با موضوع له به نام معنای مجازی. اون وجه تسمیه استعمال حقیقی، حقیقی یعنی حقیقت، از ماده ثبوت، لفظ ثابت بر موضوع لش، یعنی پابرجا برقراره، لذا میگن استعمال حقیقی. و در معنای مجازی رو میگن استعمال مجازی برای اینه که لفظ از معنای خودش تجاوز کرده، رسیده به معنای دیگر، اینو میگن استعمال مجازی. خب دو قسمه، این جای شکی نیست، همه علما قبول دارن استعمال یا حقیقیه یا مجازی. و یه قسم سوم هم داریم، استعمال غلط. استعمال لفظ در موضوع له حقیقی، استعمال لفظ در دوروبر موضوع له یعنی رفقای موضوع له، دوستان موضوع له، این میشه مجازی. استعمال در یه معنای اجنبی از موضوع له که اصلا ارتباطی با موضوع له ندارد، این استعمال چیه؟ غلطه. مثل که لفظ حجر را در حضرت عالی یا لفظ جناب عالی را در حجر استعمال کنیم همه میخندن، میگه آقا دیوانه شده، این استعمال میگن غلط. خب به اون سومی کار نداریم، استعمال غلط. استعمال اولی که حقیقی هم که دارش جای بحث نیست. استعمال حقیقی یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در موضوع له. خب موضوع له را معنایش رو فهمیدیم، موضوع له اون است که واضح معین میکند یه لفظ را در برای معنای معینی، اینه میگن وضع و موضوع له. اما استعمال مجازی، استعمال مجازی منشأش چی، از کجا پیدا شده؟ دو قوله، قبل از صاحب کفایه رضوان الله علیه تمام علمای نحو و علمای معانی و بیان می گفتن استعمال لفظ در معنای مجازی هم نیاز به اجازه واضع دارد، نیاز و بله احتیاج به ترخیص واضع دارد. اینه شنیده بودین یا نشنیده بودین؟ در سیوتی داشت، در علم معانی و بیان، مختصر المعانی متول اونجاها هم خوندین. در علم بیان استعمال لفظ کما این که در موضوع له نیازی به اجازه واضع داره، واضع بیاد لفظ رو برای معنا وضع کند، کذالک استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز به اجازه واجع دارن. و لذا آقایونی که قوانین خوانده ان در قوانین دارد که وضع دو قسمه، وضع شخصی و وضع نوعی. و اگر فهمیدین معنای وضع نوعی چیه؟ الان معنایش معلوم شد بر ما. وضع شخصی در باب حقائق، وضع نوعی در باب مجازات. خوب متوجه باشید چجور وضع نوعی در باب مجازاته؟ در باب حقائق معلومه لفظ زید رو برای شخصی اون معنا وضع میکن، این لفظ شخصی رو برای اون معنای شخصی وضع میکنن، اینه میگن وضع وضع شخصی. اما مجازات محتاجی به وضعه، خیال نکو تنها حقیقت محتاجی به وضعه، معانی مجازی هم محتاج به وضعه. منتها در باب معنای مجازی واضح چجوری وضع میکنن، میگوید مثلا اون 25 تا علاقه معنایش وضع نوعی ها، وضع نوعی معنایش همون 25 تا علاقه ای را که علمای لغت عرب گفتن به این معنا. مثلا گفتن لفظ اسد وضع کردیم برای حیوان مفترس، این وضع شخصی. دوباره همین لفظ اسد را گفته برای هر چیزی که شبیه حیوان مفترس باشد شما می توانیم استعمال کنیم، اینی میگن وضع نوعی. پس وضع دو کار کرده، هم برای معانی حقیقیه وضع کرده، منتها اینجا شخص رو تعیین کرده، این لفظ برای اون معنا، و هم برای معانی مجازیه وضع کرده، منتها معانی مجازیه رو دو شخصه بررسی نکرده که لفظ اسد در رجل شجاع، در زید شجاع، در عمرو شجاع، بلکه به عنوان کلی و نوع اشرا اجازه داده. چی گفته؟ گفته 25 تا علاقه هست، علاقه سببیت و مسببیت، علاقه مسببیت و سببیت، علاقه مجاورت، علاقه شباهت، علاقه کل جز، علاقه جز به کل و هاکذا. اون علایق 25 گانه ای را که خواندن در علم معانی واضع لغت عرب گفته استعمال مجازی در محدوده 25 تا علاقه را من جایز کردم. این شد وضع یا نشد؟ این شد وضع دیگه، یعنی واضع معین کرد بر ما وظیفه ما را در استعمالات مجازی، معین کرد که در دور بر این 25 تا علاقه می توانیم مجازن استعمال کنیم. هر جا علاقه مشابهت باشه، هر جا علاقه مجاورت باشه، هر جا علاقه کل و جز باشه، سببیت باشه، فرض در این محدوده می توانیم. پس واضع لغت عرب هم الفاظ را برای معنای حقیقی وضع کرده منتها به وضع شخصی، و هم برای معنای مجازی وضع کرده منتها به وضع نوعی. این خوب یاد گرفتین یا نه؟ خب پس تا چه حد ما مرخص مثلا فی واضع لغت عرب در معنای مجازی؟ فقط در اطراف 25 تا علاقه. هر جا یکی از این علائق بین معنای حقیقی و اون معنای دیگر باشد ما میتونیم در معنای دوم استعمال کنیم، و هر جا از این 25 تا علاقه نباشد ما میتونیم مجازن استعمال کنیم یا نه؟ این معنای رخصت واضح و معنای وضع نوعی که صاحب قوانین در قوانین داره این بحث را. خب این یک قول است تمام علمای نه این قبول دارن، علمای معانی و بیان هم این قبول دارد، و اصولیین قبل صاحب کفایه هم این قبول دارد. بعد رسید زمان صاحب کفایه بناش تحقیق بیشتر کرده باشد، ایشان فرمود نه ما اصلا معنای مجازی را نیازی به وضع نمیدانیم. خب پس معنای مجازی از چه پیدا میشه؟ میفرماید به اقتضاء طبع، طبع انسان در هر معنا که تجویز کند مجازن جایزه، و چی؟ این که واضح اجازه داده باشد از اون علاقه ها باشد، یا اصلا از اون 25 تا علاقه نباشد. ولی در جاهایی که طبع ما قبول نکند، البته نه طبع بنده و جناب عالی ها، طبع اهل لغت عرب، اونهایی که لغت سرشون میشه، اگر طبع اهل لغت اون قبول نکند ولو 100 تا از اون علاقه هم باشد بازم مجازن استعمالش صحیح نیست. پس اختلاف شد بین علما، یک قول گفتن معنای مجازی نیازی به رخصت واضع دارد، این یک قول. قول دیگر که قول صاحب کفایه، گفتن استعمال در معنای مجازی نیاز به اذن واضع ندارد. پس از کجا ما میتونیم استعمال کنیم مجازن؟ هر جا طبع ما قبول کرد. مثلا اسد حیوان مفترس از هر خواصش چیه؟ شجاعت دیگه، اون که معروفه، شیر در شجاعت معروفه، درسته؟ و هر انسان شجاع را انسان ببیند طبع انسان میپسندد که برای این آقای شجاع عدد استعمال کند، ولیکن در جاهای دیگری که ما ولو معلاقه شباهت وجود داشته باشد ولیکن طبع انسان نمی پسندد. آیا می توانیم اونجا بگویم که معنای مجازی، استعمال مجازی صحیح یا ناصحیح؟ مثلا دیوار 25 طبقه ای که در واشنگتن هست و خیلی طولانیه، درسته یا نه؟ طول دارد و یه انسانی هم قدش خیلی بلنده، ما می توانیم بگویم دیوار؟ باید که علاقه هم اون علاقه ای را که علمای اهل لغت گفته بودن، علاقه شباهت وجود داره یا نداره؟ ولیکن طبع انسان این استعمال را نمی پسندد. لذا استعمال کردن دیوار را به شخص طولانی القامت مجازن صحیح نیست، بلو علاقه و رخصت واضح هم وجود داره. چرا؟ چون طبع انسانی که آشنایی با لغت، با صحبت، با سخنرانی، با کلام طبعش آشنایی داشته باشد اینه نمی پسنده. پس حق در مقام آیا قول اوله یا قول صاحب کفایه؟ بعد از صاحب کفایه اساتید و محققینی که آمدن چاره ای نداشتن جز این که حرف صاحب کفایه را بپذیرن. پس خلاصش این شد که وضع استعمالی در معنای حقیقی نیاز به اذن واجه داره. تا واجه معین نکند موضوع آن را که ما از پیش خودمون موضوع آن را معین نمی‌کنیم، نیازی به وضع داره. حالا ما واجه باشیم یا کسی دیگر، مسئله این نیست. ولیکن استعمال لفظ در معنای مجازی نیازی به رخصت واجه نداره، نه رخصت شخصی که شخص این لفظ را در این معنا مجازن استعمال کرده است، و نه رخصت نوعی، نیازی به اذن نوعی هم ندارد. تابع چیه؟ تابع قبول طب، منتها طب ذوق سلیم باشد، مثل ذوق حضرت عالی. الاستعمال حقیقی و مجاز. خب این یه مطلبی بود که اولین بار صاحب کفایه از دست علما گرفت، علمایی که ترن و کلن قبل صاحب کفایه میگفت استعمالی در معنای مجازی نیاز به اون 25 تا علاقه دارد، ایشون فرمود نه ابدا، هرگز نیازی به اون 25 تا علاقه ندارد. صحت لفظ، صحت استعمال لفظ در معنای مجازی دایر مدار اون 25 تا علاقه نیست. خیلی جاها یکی از اون علائق نیست، ما از طبع ما قبول میکند مجازا میتوانیم استعمال کنیم، و در خیلی جاها مثلا اون علاقه وجود دارد ما از طبع ما نمیپذیرد، استعمالش درست نیست. مثلا یه مورد نقلی ایشون پیدا کرده، میگوید شعر دو تا اثر داره، دو تا علامت. یه علامتش اینه که خیلی شجاعه، تمام حیوانات از شیر میترسن، این یه اثرش. اثر دیگرش چیه؟ دهانش بوی بد دارد همیشه، کریه رائحة الفم. و یه آقای دهانش بو میده، ما میتونیم بگم چی؟ با اینکه علاقه مشابهتی که علمای معانی و بیان گفتن وجود دارد یا ندارد، با اینکه علاقه وجود دارد ما ادالک استعمال مجازی درست نیست. پس معلومه استعمال مجازی دایر مدار علاقه و اذن واضح نیست، بلکه دایر مدار قبول طبع. این مطلبی است که صاحب کفایه اختراع کرده و بقیه علما هم جز اینکه قبول کنند چاره‌ای نداشتند. استعمال لفظ فی معناه الموضوع له حقیقتون، این استعمال لفظ در معنای موضوع لش حقیقته. چرا حقیقته؟ وجه تسمیهش از چی جهت بود؟ چون که این ثابت بر معنای خودش، از معنای خودش جای دیگر تجاوز نکرده. حقیقت به معنای ثبوت ثابته، و استعمال لفظ در غیر معناش، ولی اون غیر نه هر غیر بیگانه، بلکه غیری که از رفقای موضوع لباشد، از دوستان موضوع لباشد. ولذا این دوستان را ایشون تعبیر خوبی آورده، می فرماید در غیر موضوع له، اون چنان غیری المناسب له، اون غیری که مناسب با معنای موضوع له باشد. نه اینکه لفظ انسان را در حجر، و بین انسان و حجر چه رفاقتیه، چه مناسبتی وجود دارد، نمیشه مجازن استعمال کنم. اما شیر با رجل شجاع چیه؟ اونم پاره میکنه، اینم پاره میکنه، درسته؟ المناسب له مجازون، این استعمال مجازیه. وجه تسمیهش به مجازیه چیه؟ از ماده تجاوزه ها، چون از معنای خودش تجاوز کرده. این دوتا و این دو قسم. قسم سوم هم داریم یا نه؟ بله میفرماید، ولیکن افسوسش اینه که غلطه. و فی غیر المناسب غلطون، و استعمال لفظ در معنایی که اون معنا نه موضوع لیه و نه رفیق موضوع لیه، هیچ کدومیشون شخص اجنبیه، استعمالش در اون شخص اجنبی غلط در میاد. و هذا و این کبرای کلی که استعمال از سه صورت خارج نیست، امر و محل وفاق، امریست که محل اتفاق علمای همه اینه ابو داود. این کبرا بحث در صغرایه که استعمال مجازی آیا به رخصت واضعه یا به قبولی طبعه، بحث در اینه. ولكنه وقع الخلاف بین الکفایه و قبل از کفایه فی الاستعمال المجازی فی ان صحته، آیا صحت استعمال اسد در رجل شجاع، هل هی، آیا این صحت استعمال متوقفتون علا ترخیص الواضع، آیا نیازی به رخصت واضع دارد، که نتیجه این میشه که هم معانی حقیقیه وضع شده و هم در معنای مجازی وضع شده، وضع یعنی رخصت داده شده از طرف واضع. آیا این جوریه؟ خب اگر واضع رخصت داده باشد که جوری به شخص لفظ را با شخص معنای مجازی رخصت داده یا نه، روی علائق 25 گانه اون وقت واوی تفسیرها، این واوی تفسیره. رخصت واضح شخصی که نیست، اگر رخصت واضح باشد یعنی و ملاحظت العلاقات المذکوره، یعنی با لحاظ اون 25 علاقه ای را که واضح لغت عرب گفته بوده، فقط ما مقید به اونیم، در غیر اون علائق ما نمیتوانیم استعمال کنیم با نبود اون علائق. آیا اینجوریه؟ یکو فی علم البیان او یا نه این درست نیست، ما در صحت استعمال معنای مجازی نیازی به علاقه و رخصت واضح نداریم، به جهنم هرگز رخصت هم نداده باشه، ما میتونیم مجازن استعمال کنیم. او ان صحته طبعیه، یا صحت استعمال در معنای مجازی طبعیه، یعنی وابسته به قبول طبع انسان است. تابعتون، خب وقتی طبعی شد صحت استعمال مجازی طهرن تابع می شود برای استحسان ذوق سلیم. استحسان یعنی حسن شمردن، نیکو حساب کردن. هر جا ذوق ما نیکو می داند این استعمال را، خوب می داند یا از استعمال کنیم. هر جا ذوق ما نمی پسندد این استعمال را، اونجا استعمال مجازی درست نیست، غلط در می آن. کدو می شه؟ فکلما، تفسیر قول دوم، فکلما کان المعنا غیر الموضوع له، هر جایی که معنای مجازی مناسب باشه، یعنی ذوق بپسندد، طبع ما قبول کند، مناسب به این معناها، مناسبه به این معنا که ذوق ما میپسندد المعنا الموضوع له و تحسنه الطبع، و طبع ما قبول میکند استعمال لفظ در اون معنا، هر جایی که اینجوری باشد صح استعمال اللفظ فیه، صحیح لفظ درش مجازا استعمال شود ولو واضع لغت عرب هرگز اجازه نداده باشد، از اون 25 تا علاقه هم هیچ کدام وجود نداشته باشد. و الا، و اگر ذوق ما نپسندی، ولو از اون 25 تا علاقه هم موجوده، واضع لغت عرب هم اجازه کرده، مع ذلك این استعمال غلطه یا صحیح؟ غلطه. پس معلومه که دائر مدار صحت طبع استحسان طبعی، و الا فلا. والارجح، از این دو قول کدامش بهتره؟ میفرماد بل ارجح القول الثانی، قول دوم بهتره، یعنی صحت دائر مدار قبول طبعه. لانا به چه دلیل؟ خب ما میگیم نه، نیاز به اجازه واضع داره، دلیل ما اینه در علم معانی، این همه متول خواندیم، مختصر المعانی خواندیم، نصف عمر ما را تلف کردیم، و حالا که از اول طهارت تا آخر حدود زیاد یک دانه مسئله شرعی نیست که متوقف به مسئله مختصر المعانی باشد یا متوقف به مسائل متول باشد. خب ما هم طلبام اینقدر زحمت کشیدن و خواندن، ما اونجا خواندیم گفتن استعمال مجازی دائر مدار 25 تا علاقه است که از طرف واضع لغت عرب به ما رسیده، معنایش اینه که رخصت داده، در غیر اون 25 تا علاقه رخصت نداده، میفرماید به جهنم نداده باشه. ول ارجح القول الثانی لان نجد، برای اینکه ما وجدانا پیدا میکنیم صحت استعمال الاسد، صحیح استعمال شود اسد فی رجل شجاع مجازن، در رجل شجاع مجازن استعمال می شود. و این منع منه الواضع، ولو که ازش واضع منعم کرده باشد، افرض، حالا من که نکرده، ما از باب فرض میگیم، افرض واضع منع کند، بازم می توانیم مجازن استعمال کنیم یا نه؟ یعنی طبع ما می پسندد یا نه؟ میگیم مثل شیر، آقا مثل شیر، نخوردنش، آه، شجاعتش مثل شیر. و این منع منه الواضع، ولو که واضع ازش منع کرده باشد. خب این هنوز یه استدلال تمام نیست، برای اینکه این فرضیه. خب یه کسی میگه اگر واضع منع میکرد ممکن بود که اون وقتم استعمالش هم صحیح نبود، حالا لذا دلیل دوم میاد، این دلیلش مورد نقض ها. و عدم صحت استعماله مجازن. و این که ما میبینیم استعمالش مجازن درست نیست. استعمال اسد در کی درست نیست؟ اگر گفتیم فی کریه رائحت الفم، در آدمی که دهانش بوی بد دارد. کما یمثلون، مثال زدن علما، و حالان که و این رخص الواضح، ولو که واضح لغت عرب رخصت داده. از کجا بیدانیم رخصت داده؟ علاقه مشابهت وجود داره. واضح لغت عرب گفته بود هر جا علاقه مشابهت باشد اونجا مجازن صحیح. اینجا با ما رخصت داده، ولی ما عدالک ما میبینیم این استعمال در نظر مردم کریهه و این استعمال استعمال مجازی حساب نمیشود. پس معلومه که دائر مدار طبعه. چرا یه جایی هست؟ از این 25 تا نیست، از یک جایی دیگر رفاقت داره با هم، ارتباط داره. فرض فرمایید در علاقه کل و جز شما که خواندین آخر متولا نخواندین؟ اون نخواندین که با نخوانده چی عرض کنم آقا؟ اگر آقایون خواندن اونجا گفتن علاقه کل و جز از یک طرف درست واضح اجازه داده، از یک طرف دیگر واضح اجازه نداره. استعمال لفظ الموضوع للکل فی الجز درست نیست، ولی لفظ الموضوع للجز فی الکل درست است. و این از اون طرف چرا اجازه نداده؟ مگر گفتن جز اگر از اجزاء رئیسه باشد. آخه خوندین اینه درسته؟ خب ما یه جایی پیدا میکنیم طبع امامی پسندد ولو جز رئیسه هم نیست، لفظی که وضع شده برای کل مجازن در الجز استعمال میکنه. میکنه یا نه؟ ها؟ نمیکنه؟ مثالش عرفن الا ماشاءالله. یه آقایی بود یه مقدار دماغ مبارکش بلند بود، بین طلبه ها در نجف به نام دماغ معروف شده بود، اسمش دماغ بود. لفظی که وقت شده بود برای کل استعمال در جز شده بود یا نه؟ لفظی که وقت شده بود برای جز استعمال می شد در خود صحت طبع. طبع اگر پسندی یه آقای عمامش بزرگه یا ریشش بزرگه چی میگه؟ صدا می زنه چی میگه؟ چی؟ آقای ریش. و این چرا؟ و حالا که ریش یک جزی از خلقت انسانه، یک جزی از بدن انسانه، و ریش هم از اجزای رئیسه هست یا نیست آقا؟ ها؟ خب نیست. ما عدالک سر و مجادر استعمال میکنیم؟ آیا صحیحه یا غلط؟ پس معلومه که تابع اجازه واضح نیست و الا واضح در این موارد اجازه نداده بود. اینم وجدانی خوب یاد بگیر ها. چی میگه؟ بله شباهت نیست دیگه اینجا. چی شباهتیه؟ چی شباهت داره؟ شما باری شباهت داری؟ نه، یکی از علاقه تنها که مشابهت نیست، 25 تا علاقه، یکی از اون علاقه شباهته. یکی نقص در مورد علاقه شباهت پیدا کردیم با آدم بددهان، دهانش بوی بد میده، واضح لغت عرب رو صد داده و حالا که طبع ما قبول نمی کنه و استعمال هم مجازه صحیح نیست. خب و هاکذا فی کثیر من المجازات الشائعه. و مؤید ذلک، تأیید کننده این مطلب که صحت استعمال در معنای مجازی نیاز به رخصت واضح ندارد، به وجود 25 تا علاقه نیاز ندارد. مؤید این چیه؟ این اتفاق دارد لغات مختلفه. لغت عربی برای چی میگن چی؟ اسد. اسد را در رجل شجاع استعمال میکنن. در لغت فارسی اسد را چی میگن؟ چی؟ شیر. آدم شجاع را شیر میگن یا نه؟ اینم درسته. در لغت انگلیسی چی میگن؟ وا اسفا من الجهل، که هیچی بلد نیست. خب المختلفه، لغات مختلفه غالبا در معانی مجازی مساوی هست. در لغت انگلیسی شیر چی را میگن؟ هر چی را بگن همون در رجل شجاع همون لغت را استعمال میکنن. پس معلومه که شجاعت با شیر طبع انسان میپذیره در هر لغتی باشه، و الا اگر طابع علاقه باشد ممکنه در لغت انگلیسی واضح لغت انگلیسی علاقه مشابهت را معیار ندانسته بوده. پس چرا جایزه در لغت انگلیسی هم؟ برای اینکه طبع مردم طبع بشر میپذیره این استعمال. اینم مؤید میگه. و این بعد تاییدم که معنایش رو میدونن آقای مؤید، اونه که از دلیل کمتر باشد. اینه که مؤید میگه برای اینکه درست نیست، دلیل شده نمیتونه. برای اینکه آقا میگه ممکنه از روی علاقه باشه و همین علاقه هم در لغت انگلیسی واضح اجازه داده هم واضع لغت عرب اجازه داده، هم واضع لغت فارس اجازه داده. این که در تمام لغات عصد را به رجل شجاع استعمال میکنن دلیل بر این نیست که بس تابع علاقه نباشد، منتها معید میشود و معید ذلک اتفاق اللغات المختلفه غالبا در معانی مجازیه. فترا میبینن آقایان بی کل لغت یعبر عن الرجل الشجاع، تعبیر میشه از رجل شجاع به لفظ الموضوع للاسد، یا عربیش اسد، فارسی شیر، انگلیسی چیه؟ گربه. آقا بفرما انگلیسیش گربه. و ها کذا فی کثیر من المجازات الشائعه عند البشر، و همچنین از بسیاری از مجازاتی که شایعه در نزد کل بشریت هست در هر لغتی باشن، با اینکه اونجا واضع لغت عرب اصلا از اون 25 تا علاقه ممکن اصلا وجود نداشته باشد. خب تمام شد این مطلب هفتم بوده، تمام شد و مطلب خوبی بود، حق مطلبی بود که برای آقایان سازگی داشت. مطلب هشتم، الدلاله تابعتون للاراده. این بسیار مطلب مهمی است و آقایان خوب توجه کنن و خیلی مشکلات و معضلات از این مطلب برای ما حل می شود. اصل مطلب هشتم اینه که دلالت چند قسمه؟ گفتن دلالت دو قسمه، دلالت تصوری داریم و دلالت تصدیقی. بعد دلالت تصدیقی هم بازم دو قسمه، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول و دلالت تصدیقی بالمعنى الثانی. مجموع چند شد؟ سه قسم شد دیگه، دلالت تصوری یک، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول دو، دلالت تصدیقی بالمعنى ثانی سه. سه قسم دلالت شد. خب اینه مثلا این سه قسم دلالت رو خود یاد بوده، بعد فرق بین اینها چیه بعد بیان میکنیم. خب سوال دیگر، دلالت وضعی که واضع لغت عرب لفظ زید را برای پسرش وضع کرده، آیا دلالت وضعی لفظی دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقی؟ کدومیش آقا؟ خب نصف شدن آقایان ها، نصفش فرمودن دلالت تصوری، نصفش فرمودن دلالت تصدیقی، و هر دو طایف هم حق گفتن. چرا؟ چون که هر دو با اون طرفدار داره. عده زیادی از علما و اساتید و بزرگان فعلی قائلن بر این که دلالت لفظی وضعی همون دلالت تصدیقی جدیدن، و از خودم هم شیخ نصیرالدین طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ الرئیس فرمودن الدلالت تتبع الاراده، که اونم به این معناه، یعنی دلالت وضعی همون دلالت تصدیقیه، نه تصوری. آه چی میفهمون؟ خب ایه قول، قول دیگر که اکثریت علما هست و از فعلا هم از بزرگان و اساتید عده زیادی هست طرف دارش، میگن نه، دلالت لفظی وضعی عبارت است از همون دلالت تصوری. و اولا خود دلالت تصوری را معنایش را بدانیم، بعد وارد بشیم ببینیم دلالت لفظی آیا تصدیقیه. پس حق با اونهاییه که گفتن دلالت تابع اراده، اراده یعنی قصد، جایی که قصد باشد این لفظ دلالت دارد، جایی که قصد نباشد اصلا این لفظ دلالت ندارد، یعنی دلالت وضعی ندارد. و اگر گفتم نه دلالت وضعی همون دلالت تصوریه، اون وقت تصدیق از کجا میاد؟ واضحه که برای تصدیق وضع نکرده، تصدیق از کجا میاد؟ اون وقت خواهیم گفت که تصدیق از سیاق، از سیاق حال میاد که بعد بیان خواهیم کرد. این اون لفظ معنا در ذهنشون تصور شود، به مجردی آقای گفت زید، اون معنای زید که اون ذات خارجی در ذهن من تصور میشود یا نه، اینه میگن دلالت تصوری. دلالت تصدیقی چیه؟ علاوه بر این که نقص صورتش در ذهن، صورت معنا در ذهن مخاطب میاد، علاوه بر آن مخاطب تصدیق کند که این معنا رو متکلم اراده کرده، اینه میگن دلالت چی؟ دلالت تصدیقی. پس معنای دلالت تصدیقی رو فهمیدیم، دلالت تصدیقی یعنی تصدیق المخاطب به ان المتکلم اراد هذا المعنا. این که گفته ضرب زیدون، این دلالت تصدیقی ضرب زیدون چیه؟ بازم دیر کردن با این همه توضیح. دلالت تصدیقی جمله ضرب زیدون، من گفتم ضرب زیدون، شما مخاطبین، برای حضرت عالی دلالت تصدیقی دارد یا نه؟ میگیم بله. دلالت تصدیقی چیه؟ اینه که آقای مخاطب تصدیق کند که من متکلمی که ضرب زیدون گفتم این معنا را اراده کردم، حق داشتم و گفتم، از روی شوخی و مسخره و استهزا و از این جهت ها نگفتم، از روی قصد حق داشتم این معنا رو گفتم. اینه میگن دلالت تطبیقی. آیا کدوم میشه؟ بعد تو برسیم کم کم. بله کلام در اصطلاح نحوی یعنی چی؟ خب کلام نمیشه؟ باری کلام دلالت تطبیقی نداره. قسم الدلاله صادقه بالاراده. ایشان از اون کسانی هست طرفدار اینه که دلالت وضعی میگن دلالت تطبیقیه، دلالت تصوری را دلالت وضعی نمیدانن. اصلا میگه واضح وضع نکرده برای اینکه خطور لفظ موجب خطور معنا در ذهن بشه، بلکه واضح وضع کرده برای اینکه مخاطب تصدیق کند، نه واضح وضع کرده که تصور کند. واضح وضع کرده که از ضرب زیدونی که من میگویم مخاطبم چیکار کند؟ تصدیق کند این معنا را، نه مجرد تصور. لذا از اول عنوان مسئله را اینجوری آورده، الدلاله یعنی دلالت لفظ بر معناش تابع چیه؟ تابع اراده. یعنی چی؟ این عبارت اخرى از اینه که دلالت لفظی وضعی همون دلالت تصدیقی یا نه دلالت تصوری. اینه خوب معناش رو متوجه باشید. قسم الدلاله تقسیم فرمودن علما دلالت را الى قسمین، التصوریه و التصدیقیه. اول التصوریه معنای تصوریه یعنی چی دلالت تصوری؟ وهیه ان ينتقل ذهن الانسان یا ينتقل ذهن الانسان، منتقل شود ذهن انسان الى معنى اللفظ. اگر دیوار گفت زید، دیوار صدا داد، یا در کوههای آقاین دیدن یا نه، وقتی میرن در کوها در اون مغاره ها وقتی انسان صدا میده صدای انسان عکس العمل دارد، از کوه هم صدای زید بلند میشه. وقتی از کوه صدای زید بلند شد معنای زید در ذهن من میاد یا نه؟ بانکی یقین دارم کوه قصد این معنا را نکرده، کوه اصلا عقل و شعور نداره تا قصد این معنا را کرده باشه. یا مثال واضح تری، شخص خوابه میگه زید، به مجرد خواب بود زید، من شنیدم معنای زید در ذهنم خطور میکند یا نه؟ خطور میکنه. اینو میگن دلالت تصوری، ولی که اینجا دلالت تصدیقی وجود ندارم. من تصدیق نمیکنم که نائم این اراده کرده، اون نائمه، نائم که کل مجنون. الى معنى اللفظ ينتقل ذهن الانسان الى معنى اللفظ، منتقل میشود یعنی خطور، مراد از انتقال خطورها. خوب توجه کنید، ينتقل ذهن الانسان الى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظین. هر متلف لافظی لفظ گوینده باشد، چه اینکه انسان باشد، حیوان باشد، عکس العمل صدای انسان باشد، از دیوار و سنگ باشد، از هر چه این لفظ بلند بشد معناش در ذهن انسان خطور میکند. اینه میگن دلالت تصوری. ولو علم، ولو که بداند مخاطب، ان اللافظ لم یقصده، لافظ این معنا را اصلا قصد نکرده. برای اینکه لافظ کسی که اصلا قصد نداره، کوه یا نائمه یا دیوانه هست، قصد نداره. که انتقال الذهن الى المعنى الحقیقی، منتقل می شود ذهن ما. منتها این چی انتقاله؟ انتقالش تصوری ها، یعنی خطور می کند در ذهن ما معنای حقیقی عند استعمال لفظ فی معنا مجازی. خوب توجه کنین، من گفتم رأیت اسدا یرمی، اون که از کلام من شما تصدیق کردین، چی را تصدیق کردین؟ رجل شجاع را. ولی به مجرد شنیدن اسد خود اون حیوان مفترس هم در ذهن شما خطور کرد یا نکرد؟ اینجا خطور در معنای حقیقیه، در معنای حقیقی که همون حیوان مفترس باشه، ولی چون قرینه یرمی را آوردین مخاطب میفهمد که متکلم اون معنا را اراده نکرده، ولو در ذهنم خود به خود آمد، ولیکن اون اراده نکرده، این معنای دوم را اراده کرده که عبارت است از رجل شجاع مثل حضرت عالی مثلا. درسته؟ البته بله، بلا نسبه. فانتقال الذهن الى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع ان المعنى الحقيقي با انك در رأيت اسدا يرمي معناي حقيقي ليس مقصودا للمتكلم، قسم به حضرت عباس اصلا نگرده، گفت رأيت اسدا يرمي مقصودش رجل شجاع. وكانتقال الذهن، اي مثال، مثال دوم، وكانتقال الذهن الى المعنى من اللفظ، کدوم لفظ؟ الصادر من الصاهي، اونی که سهوان داره حرف میزنه. خب آدمی صاهی قصد داره یا نداره؟ خب هر جمعه اینه قصد نداره. ما داره سهوان گفت زید، به مجرد من این صدای زید رو شنیدم معناش در ذهنم خطور کرد یا نه؟ اصول میکنه. اینجا دلالت تصوری هست ولی در این موارد دلالت تصریحی وجود نداره.
خب
و که انتقال ذهن الى المعنى من اللفظ الصادر من الساهی او النائم، نائم هم که میدانن آقا این چیه، او الغالب، غالب یعنی چی؟ غلطان، غلط میگه، عمدن هم اونطور تحول نیست و عمدن. خب این یک دلالت. دلالت دوم دلالت تصدیقی، التصدیقیه. و هی تعریف دلالت تصدیقی چیه؟ من عرض کرده بودم که دو تایه ها، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول و دلالت تصدیقی بالمعنى ثانی. اینه الان باشه ذهنتون. و هی دلالت تصدیقی دلالت اللفظ علا ان المعنى مراد للمتكلم، مراد برای متكلم در لفظ، و قاصد لاستعماله فيه، و قصد کرده مر استعمال لفظ را در معناش. اگر شخص عاقلی متوجه گفت ایها الناس ضرب زیدون، این ضرب زیدون برای شما موجب تصدیق میشه یا نه؟ چی معنا را تصدیق میکنین؟ شما تصدیق میکنین که معنای این جمله ضرب زیدون را متکلم حذف کرده بوده، لذا این لفظ را گفته. خب قهرت این دلالت تصدیقی بر در تمام الفاظ نیست، در الفاظی است که گوینده اش عاقل باشد، از روی اختیار بگوید و قاصد قصد و اراده و شعور داشته باشد، و الا شخص بی شعور هر چه لفظ را بگوید اونجا دلالت تصدیقی وجود ندارد. اینم دو تا. و هذه الدلاله، و این دلالت تصدیقی چی وقت پیدا میشه چی وقت پیدا نمیشه؟ میفرماید متوقفتون على عده اشیاء. دلالت تصوری غیر از علم بالوضع در هیچ چیز دیگر توقف ندارد. اگر من معنای اسد را علم به وضع اسد دارم که در لغت عرب لفظ اسد وضع شده برای چی؟ حیوان مفترس. ولو از کوه هم لفظ اسد بلند شود معنای در ذهن من خطور می کند. ولو بچه غیر ممیز هم اسد بگوید معنایش در ذهن من خطور می کند. پس دلالت تصوری چند تا شرط داشت؟ چند تا؟ یکی کدام بود اون شرطش؟ علم بالوضع. همین که علم بالوضع داشت مجردی شنیدن لفظ معنا در ذهنش خطور میکنه. این معنای دلالت تصوری. ولی این دلالت تصدیقی علاوه بر این که علم بالوضع داشته باشد چند تا شرط دیگر هم لازمه، و الا این شرایط نباشد صد بارم علم بالوضع داشته باشد دلالت تصدیقی پیدا نمیشود. کدام اون عده اشیاء؟ اولا متوقف بر اینه علا احراز، احراز یعنی اثبات، ثابت شود کون المتکلم فی مقام البیان و الافاده. احراز کنیم که این گوینده ای که داره حرف میزنه در مقام بیان مطلبه، نه در مقام شوخی و اینها، و الا شوخی بگوید ممکنه معناش را قصد نکرده باشه. و اگر احتمال داده ممکنه معنا را قصد نکرده باشه، این کلامش دلالت تصدیقی نداره. یک. و ثانیا علا احراز و اثبات این که جاد غیر حاضل، از روی جد داره میگه، از روی هزل نمیگه، از روی به اصطلاح به عنوان مسخره و به عنوان شوخی و به عنوان سخریه و به عنوان استهزار و روی این جدها نمیگه، از روی جد داره میگه. اینم دوتا. و ثالثاً شرط سومی هم دارد، اینه علا احراز انه قاصد، این که از روی جد داره اون متوجه کلامش هست و قصد معنای کلامش را قصد کرده. قاصد لمعنا کلامی، شاعر بهی ملتفته، دیوانه که نیست که هرچی دهنش آمد بدون التفات بگوید، نه ملتفته به کلامش. و رابعا علا عدم نسب قرینت، این چهارم، بله شرط چهارم بر اینه که احراز کنیم قرینه برخلاف نباشد. مثلا گفت رأیت اسدا، تمام کرد. خب این چهار تا شرط موجوده، از شخصی است که در مقام بیان بوده، و ثانیاً از روی جد گفته، شوخی و اینها هم نکرده، و قرینه بر غیر حیوان مفترس، قرینه هم بر رجل شجاع نیاورده. اینجا دلالتی تصدیقی بر چی منعقد میشه؟ از کلامش چی میفهمیم؟ تصدیق میکنیم که متکلم حیوان مفترس را قطع کرده، حذف داشته. اما اگر قرینه آمد گفت رأیت اسدا یرمی، و اینجا میبینیم که دلالت تصدیقی عوض شد، دلالت تصدیقی تابع چی شد؟ تابع قرینه. از واسطه قرینه یرمی میفهمیم که متکلم از این اسدن یرمی چرا اراده کرده و قصد کرده؟ رجل شجارا. پس دلالت تصدیقی همیشه تابع قرینه است. اگر قرینه نبود طبق موضوع نه دلالت تصدیقی پیدا میشه. نه غیر مقدمات حکمت اینا اصلا ارتباطی به اون نیست. یه چیز بلی در مقام بیان باشد اونا باید بقیهش اون نیست. خب الا ارادت خلاف الموضوع و الا و اگر این شرط آخری موجود نباشد، یعنی متکلم شاعره عاقله از روی جد گفته ملتفت به کلامش هم هست، بلکه نگفته رأیتو اسدن و ساکت شده باشد، بلکه گفته رأیتو اسدن یرمی. اگر اینجوری شد کانت دلالت و تصدیقیه، تصدیق ما تابع چی میشه؟ تابع قرینه. بله علا طبق القرینه المنصوبه. خب والمعروف بیایم در دلالت الفاظ واضع لغت عرب لفظ سما عرض ضرب زیدون قام امرون اینها را وضع کرده. برای کدوم معنا وضع کرده؟ برای دلالت تصوری یا برای دلالت تصدیقی؟ این اول نزاع بین علما. یه عده گفتن الفاظ را برای دلالت برای معنای دلالت تصوری وضع کرده، یه عده گفتن برای دلالت تصدیقی وضع کرده. کدومش حقه؟ ایشون طرفدار دومه ها و میدونم آقایون طرفدار اول میشه، چون به بنبست گیر میکنه آقا. بله والمعروف ان الدلاله الاولى دلالت اولی التصوریه معلوله للوضع. معلول وضع اینه، یعنی دلالت وضعی. اگر از ما سوال کرد دلالت وضعی کدومه، ما چی میگیم در جواب؟ میگیم همون دلالت تصوری دلالت وضعیه، یعنی اون خطور واسه وضع پیدا میشه که اگر علم به وضع نمیداشتیم اون معنا در ذهن ما خطور نمیکرد. چرا وقتی شنیدیم زید را اون ذات در ذهن ما خطور کرد؟ چرا؟ چون وضع کرده. پس معلومه همین دلالت دلالت وضعیه. این یکی. ای ان الدلاله الوضعیه هی الدلاله التصوریه و هذا هو مراد من یقول. مراد کسی که میگه ان الدلاله غیر تابعه للاراده. دلالت یعنی دلالت وضعی تابع اراده نیست. اراده بکند متکلم نکند، شنیدن لفظ موجب خطور معنا در قلب ما میشود. این معنای دلالت وضعیه. بل تابعه لعلم السامع بالوضع. فقط تابعه برای این که سامع علم و وضع داشته باشد. ولیکن حق کدومه؟ والحق ان الدلاله تابعه للاراده. حق اینه که دلالت تابع اراده است. واضعی که ضرب زیدون رو وضع کرده برای چی معنا وضع کرده؟ نه برای خطور، بلکه برای چی وضع کرده؟ برای تصدیق وضع کرده. یعنی گفته وضعت و جمله ضربت و یا ضرب زیدون را وضع کردم برای چی؟ برای این که مخاطب تصدیق کند که این معنا را متکلم ازش اراده کرده. پس موضوع له دلالت تصدیقیه، نه موضوع له دلالت تصوری. اینه ایشون گفتن. و اول من تنبه لذلك، و اولین کسی که متنبه این مطلب شده، فی ما نعلم، در مقدار علمایی که من میدانم. حالا ممکنه کسی دیگرم بوده، اونم من هنوز پیدا نکردم. فی ما نعلم الشیخ نصیر الدین طوسی اعلی الله مقامه الشریف، اون گفته الدلاله تابعه للاراده، لان الدلاله في الحقيقه منحصره في الدلاله التطبيقيه. چرا دلالت وضعی دلالت تطبیقیه نه دلالت تصوری؟ ایشون میفرماید چی بود آقا؟ کتاب رو با هم زدن؟ کجا بود بوم؟ خب 5 دقیقه وقت داریم آقا. اشاره به ختم بود یا نه؟ عرض کنم که علما اینجور گفتن الدلاله علی قسمین، دلالتون تصوریه و دلالتون تصدیقی. ایشون از بیخ منکره اینه، میگه اصلا دلاله علی قسمین نیست. دلاله چند قسمه؟ قسم واحد. اون چیه؟ تصدیقی. اما دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، بلکه چیه؟ بفرما ملالته. اون اصلا دلالت گفته نمیشه. و اگر اون دلالت گفته نشد، دلالت لفظ بر معنا دلالت بعدی کدوم میشه؟ منحصر میشه به دلالت تصدیقی. خب اگر اون دلالت نیست، چرا من وقتی لفظ را شنیدم معنا در ذهنم خطور میکند؟ میفرما نه از باب اینکه این لفظ بر اون معنا دلالت کرده، بلکه از باب چیه؟ از باب تداعی معانی. یه مثال واضح خوب این مسئله را بفهمید. در زندگی ما تداعی معانی خیلی اثرات عجیبی داره. دو نفر رفیق بود پارسال با هم میدیدم، فرض بفرمایید همیشه درس با هم میومدن، دو روز یه روز با هم رفیق بودن، توی سن، توی بازار، توی حرم، توی در، هر دو تا یه جا میدیدم. امسال یکیش را دیدم، به مجرد دیدن این یکی اون در ذهن من میاد یا نمیاد؟ خب آیا این اولی وضع شده برای دلالتی بر دوم؟ یا نه اینجا وضعی در کار نیست، دلالتی در کار نیست، بلکه چیه این؟ ذهنی بشری همچه عادتی دارد که یه معنا را ببیند، این معنا اون معنای دیگر را با خود میکشد. اینه میگن تداعی معانی. لفظ زید با معنای زید هر دو تا با هم رفیق هستن یا نه؟ و به کرات و مرات لفظ زید را میگه، ازش معنای زید را اراده میکنه. این دو تا شدن با هم رفیق، به مجرد لفظ را شنیدم این لفظ معنا را میکشاند، نه اینکه لفظ دلالت بر اون معنا داشته باشد. میکشاند یعنی در ذهن من خطور میاد. پس دلالت تصوریه اصلا دلالت نیست، کشیدنی احدهما آخر را هست. اما دلالت اون است که دلالت به معنای تصدیق باشه، از تصدیق کنه انسان اصل متکلم را. و اول رفاقتش رو نمیدانیسیم، وقتی تداعی پیدا میشه با هم رفیق باشن. غیر از این آقا؟ آقا میگه غیر از این. خیلی خوب، بعد کردن برای تصدیق بعد کرده بودن، نه برای تصور. من از بعد حسین در استرابم تو از عباس میگویی جواب. و سر رو فی ذالک ان الدلال حقیقتا، همینجا رسیدیم یا نه آقا؟ لأن الدلالة في الحقيقة، دلالت در حقیقت منحصره در دلالت تصدیقی. پس اگر از ما سوال کرد دلالت چند قسم چی میگیم؟ میگیم یک قسم، و اونم چیه؟ دلالت تصدیقیه. خب پس تصوری رو چرا دلالت گفتن؟ ما میگم اشتباه کردن، مسامحه کردن. تصوری اصلا دلالت نیست، تصوری رو باید تدائی نام بذارن نه دلالت. و دلالت تصوریه التي يسمونها، اونایی که علما اسم گذاشتن، دلالت در حقیقت لیست به دلالت، اصلا دلالت نیست اسمش، اسمش تداعی معانیه. بله. و این سمیت تدالک، ولو که اسمش را دلالت گذاشتن، و اینه از باب تشبیه و تجوز، یعنی مجازن عنایتا میتوانیم بگویم دلالت، و الا حقیقتا تصور اصلا دلالت نیست. لان التصوریه فی الحقیقه، اون دلالتی رو که علما گفتن دلالت تصوری، اون در حقیقت هی من باب تدائل معانی، یک قانونیه. خداوند ذهن بشر را طور آفریده است که اینقدر جاذبیت داره که از یه معنا معنای دیگر را بکشه. دو نفر با هم رفیق بود، دیروز من دیده بودم، امروز به مجرد یکیش را دیدم فورا اون دیگری در ذهنم میاد یا نه آقا؟ یا مثلا دوم با اول رفیق بود، هر وقت دوم را ذکر خیر کنم به اول هم یه ذکر خیره میفرستم مثلا. و برای چیه؟ برای این جذباب تدائی معانی. هی من باب تدائی معانی الذي يحصل بعدنا، اون چنان تدائی معانی که تدائی معانی وضع و دلالت اینها نمیخواد، به کوچکترین مناسبتی این معنا معنای دیگر را در ذهن ما میکشن. يحصل بعدنا مناسبت فتقسیم الدلالت، پس تقسیم کردن دلالت که دو قسم الى تصدیقیه و تصوریه، تقسیم الشیء الى نفسه و الى نقیزه. تقسیم این دق... یعنی این تقسیم درست نیست، غلطه، باطله، برای اینکه این تقسیم تقسیم شی به خودش را ضدشه، و حالا که ضد شی شی نمیشود. پس دلالت یک قسمه، و اونم عبارت است از دلالت، خب دلالت وضعی دلالت یا تدائی؟ جای شکی نیست، دلالت وضعی دلالت. حالا که دلالت داخل کدوم میشه؟ میشه داخل دلالت تصدیقی. تا اینجا بسه، چون این مقدار مطلب مشکله. فردا ان شاء الله التماس دعا در حرم و در وقت نماز از دعا فراموش نفرماییم. پس فردا خدمت آقایان به شرط الحیات هستیم.